سلسله درس های دین فطری، درس 13، قسمت 4، توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان النصیر. خب، و اما آثار اتصاف به صفات الهی و بندگی در درجات عالی. من دو تا دیگه شرط مونده که بعدا عرض خواهم کرد، منتها میخوام اینجا این نکته رو اضافه کنم که حالا وقتی کسی بندگی خدا رو کرد، متصف به صفات خدا شد و به درجه عالی رسید، رسید به درجه دکترا، چه آثاری داره. این عرض میکنم که انگیزه ما تقویت بشه. ببینید الان توی روال آموزشی اینطوریه دیگه، مثلا کسی که سیکل داشته باشه، خب یه جایی قبولش میکنن، کسی که دیپلم داشته باشه بیشتر مثلا اقبال بهش میکنن، کسی که مثلا حالا کارشناسی داشته باشه، کسی که دکترا داشته باشه، کسی که فوق تخصص داشته باشه. همونطور که تو اجتماع خودمون به کسانی که دارای مدارج و مدارک بالاتر هستن اقبال بیشتری میشود و مردم بیشتر تحویلشون میگیرن، خب خدا هم همینطوره. کسی که درجاتش عالی تر باشه بیشتر تحویلش میگیره و در عصر ظهور که انشالله خواهیم گفت بعدن، در عصر ظهور اصلا اینجور افراد که مراتب رشدشون برتر از دیگران هستن، اینا همه کاره در واقع حکومت امام زمان خواهند شد. خب حالا این آثار رو من عرض بکنم، بازم تأکید میکنم که همه ما تو این دنیا مثل یک دانشجو هستیم. این دنیا دانشگاهه و ما دانشجو. چطور یه دانشجو وقتی میاد توی دانشگاه یه رشته رو انتخاب میکنه و هم مقامش این میشه و همه همتشو میذاره که مثلا مدرک دکترای این رشته رو بگیره؟ ما هم باید در مسیر صفات خدا، بله، یک صفت رو انتخاب کنیم و دنبال این باشیم که اون درجه اعلا رو، اون دکترا رو بگیریم. خب حالا اگر رسیدیم اون دکترا، امتیازات دکترا چیه؟ کسانی که برسن به درجه عالی، اولا به مقام قرب الهی و جنت اللقاء راه پیدا میکنند. قطعا تمام کسانی که به جنت اللقاء میرسن کسانی هستن که حداقل در یک مسیر رسیدن به اون درجه عالی، در یک مسیر. حالا یکی در مسیر صداقت، یکی در مسیر عفاف. البته این به این معنا نیست که در سایر موارد انسان مثلا اهل خطای خلاف باشه، بگه من مثلا راستگویم دیگه، حالا مثلا حرام خور باشم ابن ندر. نخیر، توی رشته به درجات عالی برسه، در باقی موارد حداقل نمره قبولی 12 رو داشته باشه. اینطور نیست که بگیم اگه اونجا 0 رو داشته باشه اینجا چون صداقتش 20 پس قبوله. نه، صداقتش 20 خیلی خوب، اما مثلا فرض کنید صبرش 12 نمره قبولی رو داره، نمره قبولی رو در بقیه جهات بگیره، ولی تو یک مسیر بره تا برسه به حد اعلی، با هر سختی که شده تلاش بکنه که دکترا رو توی مسیر بگیره. خب اگر کسی رسید به اینجا و تو یک مسیر دکترا گرفت، این قطعا به جنت اللقاء راه پیدا میکنه. امکان نداره کسی بدون اینکه به این درجه رسیده باشه به جنت اللقاء برسه. جنت اللقاء مخصوص کسانی است که یک صفت رو رسوندن به حد اعلی، که اگر میگن جای شهداست، شهدا به لقاء میرسن، به خاطر همینه، چون شهدا یه مدرک گرفتن دیگه، شهید شدن، مظهر صفت شهید حضرت حق هستن، یعنی رسیدن به جایی که برای رسیدن به خدا حتی جانشون رو هم دادند دیگه. چی بالاتر از جان؟ خب اینا رسیدن به این مقام. خب و اما اثر بعدی اینه که اگر کسی تو یک مسیر حرکت کنه و یک مثلا مدرک دکترا بگیره، اون وقت در سایر رشته ها راحت تر میتونه حرکت بکنه. مثلا فرض کن اگر یک کسی در ریاضی، دکترای ریاضی رو گرفت، اون وقت بعد اگه بخواد مثلا فرض کنه دکترای فیزیک هم بگیره، راحت‌تر و سریع‌تر از اون کسی میگیره که دکترای ریاضی نداره. دقت کردید؟ انسانی هم که مثلا در مسیر صداقت بگه من میخوام به حد اعلی برسم، به مقام صدیقین برسم، اون وقت وقتی رسید به این مقام، اون وقت زودتر و سریعتر میتونه در سایر رشته ها نمره 12 رو تبدیل به 20 بکنه. لذا اینم یک امتیازه که سهولت رسیدن به سایر صفات الهی این امتیاز دوم میشه. امتیاز سوم برتری در دنیاست. که من این دوتا رو قبل از برتری در دنیا قرار دادم که انسان توجهش این باشه که اگر میخواد در مسیر صفات خدا برسه به درجه عالی، به این دوتا اول فکر بکنه، به این که من به مقام قرب الهی میخوام برسم، به این که اگر یه مدرک گرفتم میتونم سایر صفات الهی رو هم کسب بکنم. اما این برتری در دنیا دیگه جزء در واقع اثری است که خدا بار میکنه، نباید جزء هدف باشه. ما نباید این هدف قرار بدیم، بگیم مثلا من برای اینکه به برتری در دنیا برسم در مسیر صفات خدا حرکت کنم. این غلطه، این خودش توجه به برتری در دنیا این رهزن میشه تو این مسیر، حواسمون باشه. اما این برتری در دنیا رو خدا میده، میگه تو چه کار داری؟ من اگر تو در مسیر صفات من حرکت کردی، به اقتضای اینکه من خدای تو هستم، من به تو یه چیزایی میدم، از جمله اینکه برتری در دنیا بهت میدم. گرچه تو هدف نداد، قرار ندادی اینا رو، ولی من بهت میدم. بله، تو نیومدی خونه من که چای بخوری، اومدی منو ببینی، ولی من چایی هم بهت میدم، میوه هم بهت میدم، لباست هم نو میکنم، همه چیزایی که نیاز داری رو بهت میدم. این برتری در دنیا چیه؟ در قرآن نه اشاره شده، یکیش بی‌نیازی و غنای نفسه که خدا به انسان‌های مؤمن میده. بله، انسان‌های مؤمن، کسی که در مسیر صفات خدا حرکت میکنه، به چیزی جز رسیدن به خدا نمی اندیشه، اولین عطای خدا در دنیا به او اینه که بی‌نیاز میشه. بی‌نیازی به این معنا که چیزی نمیخواد، احساس نیازش نسبت به مادیات و دنیا کاهش پیدا میکنه و این خیلی چیز خوبیه که انسان احساس نیازش کاهش پیدا بکنه، برخلاف این که انسان احساس نیازش روز به روز بیشتر بشه که این دین رو از انسان میگیره. خب و دومین چیزی که خدا میده آرامش روح و لذت معنوی و مادی است. انسانی که در مسیر صفات خدا حرکت میکنه و بناش اینه که برسه به درجه عالی، خدا بهش آرامش روح میده، لذت معنوی میده، حتی لذت مادی این انسان هم از انسانهایی که اهل خطا و خلاف و گناه هستن بیشتره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا برتری در جسم میده به اینها، برتری در جسم میده. به چه معنا برتری در جسم؟ یعنی خدا قوتی بهش میده، قدرتی به بازوانش میده که مثلا بتواند کارهای صعب و مشکل رو انجام بده. یه نیروی بهش میده که دیگران که در حد او هستن این نیرو رو ندارن. که البته میدونید این نیرو منبعث از اراده او هم میتونه باشه، چون وقتی انسان ارادش قوی باشه، حضرت امیر فرمودن ما ضعفت بدنون اما قویت علیه نیه. وقتی انسان مؤمن شد ارادش هم قوی میشه. اراده وقتی قوی شد، کارهای غیر ممکنه که حتی دیگران نمیتونن انجام بدن، انسان میتونه انجام بده. لذا انسان مؤمن چون ارادش قویه، ممکنه جسدش هم کوچیک باشه ولی قدرتش زیاده. بله، آن چیزی که خدا به طالوت داد و زاده بستتن فی العلم و الجسم. یک چیزی دیگری که خدا میده تو این دنیا تسلط تکوینی بر عالم. اگر کسی یه مدرک صفات خدا تو همین دنیا گرفت، مظهر یک صفت از صفات خدا شد، خدا این تسلط تکوینی رو به او میده. که تسلط تکوینی قبلا عرض کردیم چیه؟ این که بتونه در همه عالم، حداقل این که در این دنیا بتونه تصرف بکنه با اراده، هر چه اراده کنه همان شود که بخواهد. تسلط تکوینی دیگه حد اقلش مثلا اینه که شق القمر بکنه. این شق القمر کردن برای پیامبر چیزی نیست، این یه کار کوچولوه برای پیامبر. انسان مؤمن به اینجا میتونه برسه، کما اینکه کسانی که کنار حضرت عیسی بودن حواریون، اونا هم تونستن مرده زنده کنن، اونا هم پرنده از گل می ساختن و فوت می کردن و اون پرواز می کرد. تمام کارهایی که انبیا می کردن شاگردانشون هم که در مسیر اونها بودن می تونستن انجام بدن. آصف برخیا خب تسلط تکوینی داشت دیگه، تا اراده کرد تخت بلقیس از بیت المقدس از یمن تا بیت المقدس با یه چشم هم زدن اومد. بله، خب اینا نمونه هاییست از کسانی که خدای متعال بهشون تسلط تکوینی داده و میگه به همه میدم. بله، برتری علمی میده انسانی که در مسیر صفات خدا حرکت بکنه، خدا برتری علمی هم بهش میده. امثال شهید چمران ببینید، به خاطر تقوایی که داشتن خدا یک برتری علمی هم به اونها داد که هیچ کس به اون حد نتونست برسه. لذا فرمود واتقوا الله و یعلمکم الله. بله، انسانی که اهل تقوا باشه خدا یه چیزایی یادش میده که دیگران با تحصیل بهش نرسیدن. اون چیزایی که خدا یاد شهدای گرانقدر ما داد، امثال شهید زین الدین و دیگران که کارایی میکردن که جنرال های صدام که سالهای سال درس نظامیگری خونده بودن نمیتونستن حتی فکرشو بکنن که اینا چطور مثلا تونستن یه همچین کاری رو بکنن. یکی دیگه از چیزایی که خدا میده برتری اجتماعیه. سیجعل اللهم الرحمن ودا، خدای متعال به کسی که در مسیر خودش باشه یک محبتی در قلب دیگران از او قرار میده و این میشه برتری اجتماعی. بدون اینکه پول خرج کنه مردم دوستش دارند، برایش سر و دست میشکنن. اما بعضیا این همه پول خرج میکنن، تبلیغات میکنن، ممکنه مردم بهشون رأی بدن ولی دوستشون ندارند. بله، اما انسانهای مؤمن بدون اینکه پول خرج کنن همه دوستشون دارن. خدا برتری سیاسی هم میده، فان حزب الله هم الغالبون. اینا وعده های حضرت حقی که به انسانهای مؤمن میگه من میدم. برتری اقتصادی هم میده، لفتحنا علیهم برکات من السماء. بله، اینا چیزاییست که حالا نمونه های کوچیکی از برتری هایی که خدای متعال در دنیا میده، گرچه نباید برای ما هدف باشه، جز آثار. خب و اما یک اثر دیگر که خدای متعال میده به کسانی که در مسیر خودش حرکت میکنن، اگه کسی یه مدرک صفات خدا رو بهش رسید و مثلا مدرک دکترا گرفت، در عصر طلایی ظهور برگشت میکنه. این برگشت در عصر طلایی ظهور در واقع برای اینه که انسان سایر صفات رو در زیر نظر ائمه علیهم السلام تکمیل بکنه. خود تونسته یه مدرک بگیره، مثلا شهدا تونستن یه مدرک بگیرن، مدرک شهادت گرفتن، بر میگردن. چرا؟ که بتوانن مثلا در سایر صفات هم به عالی ترین درجه برسن، زیر نظر مستقیم امام زمان، زیر نظر مستقیم ائمه علیهم السلام. این یه امتیاز فوق‌العاده است که خیلی عالیه. بله، اینا رو در روایت داریم دیگه، در آیات قرآن هم اشاره شده و یوم نحشر من کل امت فوجا. این آیه رو قاری قرائت میکرد، امام صادق بهشون فرمودن که میدونین آیه مالکیه؟ عرض کرد بله، این آیه مال قیامت دیگه، چون بحث حشر و نشر مال قیامت. حضرت فرمود نه، این مربوط میشه به زمان رجعت ما. و یوم نحشر من کل امت فوجا، در قیامت همه انسان ها محشور میشن. این آیه میفرماد از هر امتی یه گروهی، این مال زمان رجعت، در عصر ظهور و رجعت یه گروهی از هر امتی محشور میشن. کیا؟ اونایی که یه مدرک دکترا گرفتن محشور میشن. از اون هم داریم اونایی که ائمه کفر بودن، اونا هم محشور میشن، که حالا بعد عرض خواهیم کرد که فلسفه محشور شدن اونا چیه، چرا اونا زنده میشن، آیا برای اینکه ازشون انتقام گرفته بشه یا اینکه فرصتی برای اونها باشه که برگردن، اینا رو در بحث رجعت خواهیم گفت. ولی به هر حال یکی از امتیازاتی که خدا به مؤمنین میده، مؤمنی که واقعا کیلویی و فلهی مؤمن نبوده، در مسیر صفات خدا یک صفت رو گرفته رفته تا به درجه عالی رسیده، خدا عصر رجعت او رو برمیگردونه. عصر ظهور و عصر رجعت یه دوره طلایی رشته. و پنجمین امتیازی که خدا میده اینه که این انسان‌ها در عصر ظهور صاحب منصب میشن. چطور؟ امروز مثلا اگر کسی فرض کنید یه مدرک لیسانس یا دکترا یا مهندسی داشته باشه، همه جا مثلا اگه بخواد بره استخدام بشه این مدرک به دردش میخوره و از اینها بیشتر استقبال میشه برای استخدام. در عصر ظهور دیگه اینطوری نیست، این مدرک های دانشگاهی فعلی دیگه اعتبار نداره. اونجا کسانی صاحب منصب میشن که مثلا در مسیر صفات خدا به درجات عالی رسیده باشن. کی دکترای مثلا صداقت داره، کی دکترای امانت داره، کی دکترای عفاف داره، اینا صاحب منصب میشن و این هم یک امتیاز ویژه‌ای است برای انسان که میارزه انسان به خاطر حتی این برگشت میارزه به خاطر صاحب منصب شدن در عصر ظهور. انسان تو این دنیا همه سختی‌ها رو به جان بخره تا برسه به عالی‌ترین درجه یک صفت حداقل. بله سوال چیه؟ بله عرضم حضورتون که برتری اقتصادی که عرض میکنیم این که میفهمد اولیا در فقر شدیدن، آیا این اولیا نمیتونند ثروت زیادی برای خودشون کسب کنند؟ میتونند ولی نمیخواهند. خیلی از اولیا خدا که در فقر قرار دادن یه فقر خودخواسته است، ولی حتی از راه های معمول و مرسوم و راه های ساده هم میتونند برای خودشون یک پولی دست و پا کنند، براشون مشکل نیست، ولی نمیخواند، خودشون نمیخوان. یعنی در واقع نه تنها اینکه امتحان الهی است برای اونها، بله امتحان الهی هست که حتی حضرت حق ببینه که یه فرصت به اینها بده که اینها در سختی صبر میکنن ولی از راه های معمول هم نمیرن. بله یه راه های معمول وجود داره که حلال و طیب و طاهره، تا حد کفاف واجب انسان بره سراغش. اما یه وقت هست که نه، شبهناکه، یه کارهایی مثلا دیگران میکنن از شرعی و قانونی ظاهرا مشکلی نداره، ولی این اولیاء خدا میگن نه در شأن ما نیست، ما این کارا نمیکنیم، برای ما شبهناکه. مثلا حسنات الابرار میشه سیئات المقربین. اینا در واقع یه جور فقر خودخواسته است، چون خودشون سراغ همه راهی برای پولدار شدن نمیرن، اگه بخوان میتونن. بله اما این که میگیم برتری اقتصادی، عرضم بزرگتون که به این معناست. بله عرضم موضوع، نه این سوال، ببینید نگفتیم نیاز به تخصص نیست، نیاز به تخصص هست، ولی تخصصی که متخصصی که اگر امر دائر باشد بین اینکه یک کسی مهندسی داره و یک کسی مثلا صداقت داره، کدوم رو قبول میکنه حضرت؟ کدوم رو صاحب منصب میکنه؟ اون تخصص بدون تعهد رو قطعاً، وقتی امر دائر باشه بین این یا اون، قطعاً اون متعهده مقدمه. بله اگر یک کسی که متخصص تعهد هم داشته باشه، بله به خاطر اون تعهدش مورد اقبال قرار میگیره نه به خاطر تخصصش. این مطلب رو عرض کردیم، به خاطر تعهدی که داره در کنار تخصصش. این مطلب به این معنا نبود هرگز که بگیم در اون زمان از متخصصین استفاده نمیشه. نه خیر، از متخصصین استفاده نمیشه، اما متخصص متعهد، متخصصی که در مسیر صفات خدا حرکت کرده. بله پس الزاماً اونجا اون تعهدشه که او رو پیش میبره نه تخصصش، به این معناست. خب نکته بعدی عرضم موضوعتون که حالا عرض کردیم که در عصر ظهور اینا باید صاحب منصب بشن دیگه. در جامعه کبیره هم داریم که ما دعا میکنیم که خدای منو جز کسانی قرار بده که در زمان رجعت بر میگرده و در زمان دولت ائمه علیهم السلام مکنتی پیدا میکنه، یعنی صاحب ملک میشه. یوملک فی دولتکم، یعنی که به یه مقامی میرسه برای خدمت به دین خدا، برای خدمت به اهل بیت. و یشرف فی عافیتکم و یمکن فی ایامکم. به هر حال این یکی از آرزوهایی است که همین شیعیان دارن، اما برای رسیدن به این آرزو باید چه کار کرد؟ آیا نشستن مثلا تو خونه و خوندن دعای عهد و زیارت آل یاسین خوندن و جامع کبیر خوندن کافی است؟ نه، اینا کافی نیست. اینکه انسان در مسیر صفات خدا حرکت بکنه تا به یه مدرک برسه، این انسان میرسونه به اونجا. خب باشه، تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.